بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ، برنامه که شام جمعه‌ای که متعلق به امام عصر هست و ما همه در انتظار بالاخره طلوع این خورشید هستیم و فرج آل محمد رو انتظار میکشیم، به خصوص در واقع در این همچین روزی، و الله همیشه ما منتظر هستیم در این همچین شبی در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که میزبان کارشناس عزیزی هست به نام آقای دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه، متخصص در مسائل تاریخ. انشاءالله سوالات تاریخی شما عزیزان بیننده رو در اولویت و بعد از اون سوالات تاریخی خودمون رو به مناسبت خدمت استاد عرضه میکنیم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و بعد انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
رحمت الله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب قزبانی و بینندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارن. آرزو میکنم که همواره موفق و سربلند باشید و معید به تاییدات الهی، و انشاءالله همه موفق باشیم به انجام اون چه که مورد رضای مولامون امام عصر سلام الله علیه هست در همه آنات و لحظات، و انشاءالله در خدمت هستیم.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که شما رو ببینیم اینجا و این افتخاریست که ما داریم انشاءالله که ساعت خوبی رو برای بینندگان فراهم کنیم با حضور حضرت عالی، با عنایت آقا امام عصر و با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل بر. خب ما در هفته گذشته خب مناسبت هایی رو داشتیم که اشاراتی هم داشتیم در جلسات قبل، اما در پیش روی ما و نزدیکترین مناسبت اول ذیقعده است که اون روز یادآور میلاد با سعادت حضرت معصوم سلام الله علیه هست. اگر صلاح میدونید ابتدای بحث رو با این سوال آغاز کنید در مورد حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیه ها، ائمه اطهار چه فرمودند و گزارش هایی که در خصوص حیات مبارکه ایشون یا ولادتشون در این همچین ایامی رو برای ما ارائه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته اول ذی‌القعده به عنوان سال روز میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها در متون کهن و اصلی ما نیامده، یعنی ویژگی های مربوط حضرت معصوم سلام الله علیها خیلی اطلاعاتمون کم هست درباره این بزرگوار، متاسفانه به خاطر اسباب و عواملی که در تاریخ وجود داشته. اما در تلاش برخی از پژوهشگران در همین قرن اخیر در واقع اینها بر حال مدعی شدن که اول ذی‌القعده سال روز میلاد حضرت معصوم سلام الله علیه هاست. ما چون سند تاریخی محکمی برای مسئله نداریم، لذا مناسبتر میبینیم تعبیر یاد روز میلاد حضرت معصوم رو به کار میبریم که دقیق تر باشه تا سال روز، چون به لحاظ تاریخی اول ذی‌القعده متکرر شد ثابت نیست. اون بالاخره یک روزی از سال رو جا دارد برای اون بزرگوار، هم نسبت به ولادتشون و هم ارشاد که رحلتشون، ارشاد که
قرار بده دیگه یاد روزی هست در این سال.
بله،
که ولادتشون
به عنوان یاد روز یاد میکنیم اول ذی‌القعده رو. اما در جلالت قدر حضرت معصوم سلام الله علیها دیگه واقعا زبان قاصر هست در ذکر عظمت شخصیت این بانوی بزرگوار. دلیلش هم همین روایاتی است که در متون تاریخی ما آمده، هم در متون کهن و اصلی و معتبر ما، مثل این کتابی که الان مقابلم هست، کتاب کامل زیارات مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی. این کتاب از عزیزان بیننده مستحضر از کتب اصیل و معتبر ماست، مرحوم ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی. ایشون استاد مرحوم شیخ مفید هست و مدفون در کنار شیخ مفید، هر دو در پایین پای کاظمین علیه السلام در کاظمین دفن هستند و شخصیت بزرگواریست. محدث بود، از محدثان قم بوده که سفر به بغداد میکنه و در بغداد ساکن میشه و و مرحوم مفید از شاگردانشون هست. یک کتاب معروفشون هم کتاب کامل زیارات که بسیار کتاب ارزشمندی است، همونطور که از عنوانش پیداست، در ارتباط با نقل روایات زیارات معصومین، بالخصوص روایات زیارت ابی عبدالله علیه السلام و عظمت زیارت اون حضرت، روایات فراوان از جمله زیارت عاشورا. یکی از اسناد ما درباره زیارت عاشورا همین کتاب کامل زیارات مرحوم ابن قلویه. ایشون خب ابوابی داره این کتاب در باب عرض کنم که 106، در باب 106 فضل زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به قم. ایشون دو تا روایت در اینجا نقل میکنن، چون خواستم ارشاد که روایات مسندتر معتبرتر ابتدا عرض بکنم از این کتاب شروع کردم. یه روایت از امام رضا علیه السلام نقل میکنه ایشون و روایتی رو هم از امام جواد علیه السلام. با جهت مزید استحضار عزیزان بیننده عرض بکنم که این کتاب انقدر نزد بزرگان ما معتبر بوده به اعتبار شهادت، یعنی گواهی دادن مؤلف ارزشمند این کتاب به اینکه من روایات رو از کسانی که مورد وثوق اعتمادم هستن نقل میکنم، که یک دیدگاه رجالی درباره اسناد روایت این کتاب هست که اونچه که ایشون نقل کرده حداقل راوی اول از جهت رجالی همین میره در مقوله توثیقات عامه، یعنی هم شهادت ایشون و گواهی ایشون به اعتبار و وثاقت اون راوی کفایت میکنه. از این جهت این روایت کاملا معتبر هست با سند خودش. حدثنا علی بن حسین ابن موسی بن بابوی القمی، علی ابن بابویه معروف پدر شیخ صدوق به ایشون حدیث میکند، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابیه ان سعد ابن سعد، و سند هم کاملا معتبر هست، و ان ابی الحسن رضا علیه السلام، سعد ابن سعد از امام رضا علیه السلام روایت میکنه که سألته عن زیارت فاطمه بنت موسی علیه السلام، از امام رضا علیه السلام درباره زیارت خواهرشون فاطمه سلام الله علیها، فاطمه معصوم سلام الله علیها سوال میکند. امام رضا فرمود من زارها فله الجنه. خوب این نکته رو باز اینجا عرض بکنم که طبیعتا این سوال از امام رضا علیه السلام در فاصله سال 201 تا 203 عرض کنم که پرسیده شده باید شده باشد دیگه، چرا که بعد از عزیمت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو با احضار مأمون و برای بحث ولایت عهدیه تحمیلی، حضرت معصوم سلام الله علیها با بعضی از امامزاده ها، یعنی برادرانش از اولاد امام کاظم برادران امام رضا علیه السلام، حرکت کردند به سمت ایران و بعد برای سمت مرو برای دیدار با امام رضا علیه السلام، که خب در مسیر فاطمه سلام الله علیها در نزدیک صابه حالا بیمار شد طبق نقل تاریخ قم و سوال از قم کرد و حضرت رو آوردن به قم و وارد قم شد، مورد تکریم واقع شد و طبق باز نقل تاریخ قم، کتاب بر حال کهن و اصیل ما در تاریخ قم که حسن ابن محمد ابن حسن قمی نوشته در قرن چهارم و معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، در اونجا این رو نقل میکند که حضرت معصوم 17 روز در قم در قید حیات بودند و بعد از دنیا رفتن و همینجا مدفون شدند. عرضم در اینجاست که در سال 201 حضرت معصوم در قم دیگه از دنیا میرن، طبق باز نقل تاریخ قم که دو نفر ناشناس آمدن از سمت صحرا و دفن کردن بدن مطهر رو، که غالبا یکی از اونها بعد حضرت رضا سلام الله علیها بوده باشد. منظورم است که بعد از اینه که این سعد ابن سعد از اهالی همیشه ایان قوم خدمت امام رضا علیه السلام میرسه و طبیعتاً تا سال 203 که امام رضا خودش به شهادت میرسه تو این فاصله بوده که خدمت حضرت میرسه و سخن درباره حضرت معصومه به میان میاد که اون حضرت در قوم دفن، آیا زیارت اون حضرت اجری ثوابی دارد، چه جایگاهی در زیارت اون حضرت، که امام رضا علیه السلام میفهمد من زارها فله الجنه. خیلی عجیب و جالب هست که امام فرمود که یعنی یک امامزاده رو، یعنی در امام معصومی در شأن یک امامزاده که خب به ظاهر غیر معصوم هست، اما طبیعتاً تالی تل به معصوم باید باشه که چنین جا جمله گفته بشه که اگر کسی او رو زیارت بکند بهش او را سزاوار بهشته، که البته در اینجا خب همه عزیزان بیننده مستحضرید این سخن عوامانه است یا تصور عوامانه است که تصور بکنیم که امام سلام الله علیه در اینجا بفرماید که برو من ضامنم هر آنچه توانی گناه کن، همین که رفتی و هرچه انجام دادی یه بار بری زیارت فاطمه معصومه تا اهل بهش میشه، قطعا این چنین نیست، چون کلمات معصوم رو هم باید مثل قرآن که القرآن یا پسر بعضه و بعضا کلام معصوم هم بعضی دیگر رو تفسیر میکنه و چنین نیست که ما صرفا بر اساس این روایت بگیم که پس هر کار، نه، عارفا به حقها، کسی اگر زیارت فاطمه رو بکند در حالی که او رو میشناسد و زیارت مقبول بکنند، من زارها، نه اینکه فقط جسمش در اونجا حضور پیدا بکنه، زیارت حضور زائر اندل مزوره، مزور کیه؟ نه اون زری، مزور فاطمه معصومه است، فاطمه معصومه یعنی اون نور مقدس، اون روح مقدس، اون وجود مقدسی که به هر حال جسمش در اونجا مدفون شده. زائر که جسم من نیست، بلکه اون روح و روان و جان من هست. زیارت چیست؟ اینکه سنخیت بین زائر و مزور وجود داشته باشه. نمیشه کسی با عقاید کفرآمیز به هر حال با اعمال که هیچ کدوم به مسلمانی نمیخوره، به تشیع نمیخوره، بیاد اونجا و بعدش بگه بله ما رفتیم زیارت حضرت معصومه و امام رضا که فرموده من زارها فلاح الجنه.
در واقع نه. اون قبول شدن و زیارت مهمه.
بله.
یعنی میگه نوعی تقبل الله من المتقین.
بله. یعنی این
هر کس که قبول نمیشه.
این زیارت اقتضای بهشتی شدن دارد.
احسنت.
اقتضا دارد. بعد مانع هم گفته مقتضی موجود، مانع هم مفقود، مانع هم گناهان مانع هستن. این که انسان به هر حال عمدن بره به سمت گناه. یه وقت از انسان سر میزنه، در میره از انسان به هر حال یک معصیتی ناخودآگاه بلافاصله جبران میکنه. این بر مشمول این روایت هست. مثل مؤمنانی که به هر حال معصوم که نیستن، گاهی ممکن خطایی در زبان، در چشم، امثال این سهو در سر میزنه از انسان،
درسته.
اونجا به هر حال و بلافاصله جبران میکنه. به تعبیر یک بزرگی آیت الله جوادی خدا حفظش بکنه، ایشون این وقت میفرمود که در جهاد کبیر، این کاری که ما الان داریم میکنیم در مبارزه با شیطان، این جهاد کبیر هست در مقابل جهاد اصغر یا جهاد صغیر که جنگ با دشمن بیرونی و این هاست، با شمشیر جنگیدن. در این جهاد کبیر گاهی انسان میزنه گاهی میخوره دیگه، در جنگ جهاد اصغر هم همینطوره، انسان گاهی تیر به دشمن میزنه گاهی دشمن تیر به انسان میزنه. در جنگ با شیطان و نفس هم انسان گاهی پیروز میشه گاهی هم شکست میخوره. مهم نیست که وقتی که شکست خورد یعنی تیری به سمتش از سمت شیطان رها شد، بلا فاصله بره به سمت جبران، مداوا، این جراحت روحی که از ناحیه اون گناه نصیب شده این رو جبران بکنه. بعد مثال این بحث شد، این آیه رو اشاره کنه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قرآن راه نشون میده یه اهل تقوا وقتی که شیطان یک تلنگری بهشون میزنه، تیری میزنه، حمله میکنه، نوک شمشیری به روحش میزنه، تذکروا، متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، اهل بصیرت میشن، اهل جبران میشن، بلافاصله استغفار میکنه، جبران میکنه، برمیگرده به مسیر از اون کجراهی که رفته بود. و به هر حال اگر چنین باشه، زیارت حضرت معصومه تضمین میکنه بهشت رو برای چنین کسی، یعنی سرعت در مسیر عطا میکنه. یعنی انسان وقتی که رفت به زیارت حضرت معصومه، به تعبیر باز یک فردی از اوتاد که الان حضور دارن هستن در جامعه ما، این ولی الهی میفرمود که زیارت حضرت معصومه مثل حمام معنوی است، مثل اینکه دوش های پس کنید انسان رفته حمام رو زیر دوش میاد و خارج میشه، چرکی در بدنش نمیموند. حرم حضرت معصومه این چنینه، انسان وارد میشه با طهارت خارج میشه. این روایت از امام رضا علیه السلام و از امام جواد به دنبالش باز روایت دیگری رو نقل میکنه با سند خودش، ان ابن رضا علیه السلام قال من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، هر کس قبر عمه من رو در قم زیارت کند بهش از آن اوست. ببینید در یکی از کهن‌ترین و معتبرترین منابع حدیثی ما، کتاب کامل زیارات، این روایت، دو روایت جالب آمده و بعد میام سراغ منابع متأخرتر. مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار روایاتی رو در ارتباط با حضرت معصوم سلام الله علیها نقل کردن. قبل از علامه مجلسی مرحوم قاضی نورالله شوشتری، کتاب قاضی نورالله خب معروف دیگه، مجالس المؤمنین. قاضی نورالله شوشتری معروف شهید سالس هست دیگه، ما در شیعه چند تا عالمش شهید برجسته داریم. شهید اول معروف شهید صاحب کتاب لومت و دمشقیه، شهید ثانی باز معروف شرح لومت رو نوشته، و بعد مرحوم قاضی نورالله شوشتری به شهید سالس معروفه. ایشون حرکت میکنه میره به هند و در هند به تبلیغ تشیع میپردازه و کسانی از دشمنان شیعه سعایت میکنن نزد سلطان و ایشون با شکنجه در اونجا به شهادت میرسه. در هند الان در شهر آگرا قبر ایشون مورد زیارت هست، مرقد مطهر این شهید بزرگوار. ایشون در مجالس المؤمنین
اسمشون فرمودید
مرحوم قاضی نورالله شوشتری به شهید سالس معروفه. بله ایشون در اونجا روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، از علمای قرن 11 هست، 10 و 11 نقل میکند که امام صادق علیه السلام ان لله حرما و هو بمکه. این روایت شاید عزیزان بیننده هم زیاد شنیدید، خداوند رو حرمی است و اون مکه است. الا ان لرسول الله حرما و هو المدینه، پیامبر هم حرمی دارد که مدینه است. الا و ان لامیر المؤمنین علیه السلام حرما و هو الکوفه، حضرت امیر هم حرمی دارد که کوفه است. از کنم که الا و ان قم الکوفه الصغیره، قم کوفه کوچک است. الا ان للجنه ثمانیه ابواب، بهش 8 در دارد که 3 منها الی قم، 3 در به قم باز میشه. معنی این که 3 در به قم باز میشه یعنی قم، همونطور که در این روایت و روایت دیگری که حالا اشاره میکنم آمده، یعنی قم سبب بهشتی شدن مردم میشه و سبب بهشت رفتن مردم میشه. در بهش به قم باز میشه، مفهومش اینه دیگه که به اصطلاح در قم یک زمینه های پدید میاد که خلائق رو به سمت بهش از طریق این زمینه هایی که در قم پدید میاد سوق داده میشن. یکی از اون زمینه ها دفن حضرت معصوم سلام الله علیه در قم، یکی از اون زمینه ها تجمع علماء شیعه در قم و مکتب علمی شدن قم هست. نظام فرمود که مثلا اگر جاهای دیگر 5 سهم داشته باشن در بهشتی شدن مردم، قم 3 سهم داره. واقعا هم این چنینه. الان شما ببینید که این شبکه های ماهواره‌ای اسلامی شیعی که در همین قم به راه افتاده و مردم در اقصا نقاط جهان معارف شیعی، معارف اهل بیت رو از جمله این شبکه مبارکه از میکنم که دریافت میکنن، این به واسطه این زمینه هاش که در قم پدید آمد و در زمان قبل ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، این برکات از همین قم هست و برکت حضرت معصوم سلام الله علیها. 3 منها الى قم تقبض فیها امرأة من ولد، امام صادق میفهمد که در قم از دنیا میرود یکی از زنان از فرزندان من، از نسل من، اسمها فاطمه بنت موسی علیهم السلام، اسمش علیهم السلام، علیه السلام نامش فاطمه است. و تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنت به اجمعهم، اصلا با شفاعت فاطمه کل شیعیان من به بهش میرن، یعنی نیاز به شفاعت ما پیدا نمیشه. یعنی فاطمه چنین ظرفیتی دارد که شیعیان به اجمعهم با شفاعت او ارشاد که به بهش برن. اون روایتی که در کامل و زیاره از امام رضا علیه السلام خواندم، سعد ابن سعد میگه خدمت امام رضا علیه السلام و سوال میکنه از فرمود که من زارها فله الجنه، مقدار مفصلترش مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل کردن. ارشاد که در این آدرس جلد 22 بهار صفحه 63 روایت 297 روایت این هست، مرحوم علامه مجلسی میفرماید که رأیت فی بعض کتب زیارات، حالا نمیدونم چه کتاب بوده، در بعضی از کتاب‌های زیارات من دیدم، از اون منابعی که در اختیار علامه مجلسی بوده و در بهار از اون استفاده میکنه، که حدث علی ابن ابراهیم عن ابیه عن سعد عن علی ابن موسی رضی الله علیه السلام. سند تقریبا شبیه همون سندی است که در کامل زیارت بود. اونجا بود که ایشون از علی ابن بابویه قومی نقل کرد، از علی ابن ابراهیم و از پدرش ابراهیم ابن هاشم و او از سعد ابن سعد. اینجا همون سند هست، علی ابن ابراهیم از پدرش از سعد، عن علی ابن موسی رضی الله علیه السلام. اونجا با یه تفسیر بیشتری که امام رضی الله علیه السلام فرمود یا سعد اندکم لنا قبرون، امام فرمود نزد شما از برای ما قبری هست. قلت و جعلت فدا قبر فاطمه بنت موسی، سوال کرد منظور قبر خواهرتون فاطمه بنت موسی است. قال نعم من زارها عارفا بحقها. این قید و این روایت دارد، کسی که عارفا بحقها بشناسد فاطمه رو و زیارتش بکنه، فله الجنه. بعد اون زیارت حضرت معصومه در این روایت مرحوم علامه مجلسی نقل کرده،
سندی که ما داریم سندش
اینه. فإذا أتيت القبر فقم عند رأسها، وقتی که رفتی نزد اون قبر که در بالا سر بیست، نزد سر بیست، مستقبل القبله، رو به قبله، و کبر 34 تکبیره، 34 بار الله اکبر بگو، و سبح 33، 33 بار هم سبحان الله بگو. این مرسوم در تسبیح از زهرا بعد از نماز که میخونیم معمولا الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله است. اینجا جای سبحان الله الحمدلله جابجا شده، سبحان الله مقدم شده بر الحمدلله در روایت، روز کیفیت خاصی این زیارت در اینجا. و سبح 33 و احمد الله 33، 33 بارم الحمدلله بگو، و بعد تحمیده ثم قل السلام علی آدم صفوت الله تا آخر که متن زیارت از معصومه سلام الله علیها است. عرض کنم که خب این نشون میده که کیفی امامزاده ایست حضرت معصومه سلام الله علیها که براش از معصوم کیفیت خاص زیارت آمده. کسی ممکنه تشکیک بکنه در این که حال مرحوم علامه مجلسی، این خب در متون کهن ما مثل کامل زیارت نیامده، علامه مجلسی ممکنه فی بعض کتب زیارت، اما انصافا متن این زیارت با آدم میچسبه، یعنی یک متن عمیق و عنیق و زیبا و حساب شده ای داره.
با روایت هم که الان شما فرمودید خیلی منطبقه، همین که فرمودید قم مثلا حرم همه ائمه هست، بله. خطاب هایی که در اونجاست مستقیم با ائمه خطاب داره میشه، بله. السلام علیک علیک اومده.
حسن تو نکته خوبی فرمودید که یکی از
قرائن میتونه
قرائن این هست که ما اونجا وقتی که زیارت سلام میدیم به انبیا به صورت غائب سلام میدیم، السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله، نمیگیم السلام علیک یا عیسی روح الله، السلام علی عیسی، تا میرسیم به پیامبر اکرم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام و سلام امیر المؤمنین به صورت مخاطب خطاب میدیم و همینطور دیگر ائمه
تا امام حسن عسکری،
بله، و امام عسکری، و بعد به صلاح
دوباره غائب میشه دیگه،
بله،
اللهم صل علی وسیله،
بله، بعد حضرت حجا سلام الله علیه. بعد از خود این که میگن به صورت خطاب مخاطب و به صورت حاضر سلام میده، نشون میده که اینجا گویا هرچند پیامبر در مدینه مطمئنه گویا حرمش اینجاست که به صورت السلام علیک یا رسول الله ما سلام میدیم. از سلام این نشانگر این هست که اینجا حرم اهل بیت علیهم السلام اجمعین هست. این یک روایت. و درباره خود قم به عنوان مثلا یک شهری که ویژگی خاصی دارد به تبع دفن فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، این روایتی است که این رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 48 بهار صفحه 213 نقل کرده. یعنی اول کوفه از امام صادق سلام الله علیه، اول اشاره به کوفه میشه، بعد میفهمد که ثم یظهر العلم به بلده یقال لها قم، تا یک زمان کوفه مرکز علم هم، و بعد علم ظاهر میشه در یک شهری که بهش قم گفته میشه. و تصیر معدنا للعلم والفضل، معدن علم و فضل میشه. اینا اصلا نیاز نیست ما در باره این روایت دنبال از کنم که
دلیل و قرینه
سند بگردیم، یعنی تصحیح سند بگردیم، یعنی تاریخ نشون داده صحت این روایت رو.
علامه مجلسی نقل کرده، یقین شده دیگه
حدود 4 قرن قبل علامه مجلسی نقل کرده، اما عملا تاریخ نشون داد صحت روایت رو که امام فرمود که تون زمان علامه مجلسی قم این چنین نبود که معدن علم و فضل اینها باشد. زمان مرحوم شیخ صدوق یک دوره ای قم مرکز حدیثی بود، اما بعد دیگه افول کرد و رفت به بغداد امثال اینها.
بغداد اینها.
بله حسن. و اما فهمت تفسیر معدن للعلم و الفضل این دنبالش مهمه. حتی لا یبقا فی الارض مستضعف فی الدین، به جایی میرسد که در زمین هیچ فرد مستضعف فکری در دین نمیماند، حتی المخدرات فی الحجال، حتی زنانی که در حال پس پرده ها هستن در خانه هاشون هستن، جز این که این علوم از قم به اونها میرسه. این کی هست؟ و ذالک عند قرب ظهور قائمنا سلام الله علیه، این بشارت امام صادق سلام الله علیه
که نزدیکی که شما فرمودید. بله. گفتید از همین قوم الان ما چقدر از همین. بله. نمونه دیگه شبکه‌های ماهواره‌ای که الان شما اشاره فرمودید که از قوم داره منتشر. بله. میشه.
ما الان فرض کن 20 سال پیش رو در نظر بگیریم، 30 سال پیش، اوایل انقلاب رو، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اگر این روایت رو میخوندیم باز برامون جا نمیافتاد، چون واقعا اون زمان میگفتیم که بله حالا از قوم یه مبلغین پا میشن چمدون میبندند و میرن به یک کشوری جمع محدودی دورشون میشینند و... اما این که علم به گونه ای به خانه ها بره که حتی مخدرات فی الحجال زنان در پس پرده هم اون علوم از قوم رو دریافت کن جز با همین ابزارهاست، واقعا قابل تصور نیست. یعنی هم ابزارهای رسانه‌ای امروز که این شبکه های ماهواره‌ای، نمیدونم این کانال ها، شبکه های اجتماعی امثال اینها که هست، از طریق اینها داره علوم و معارف شیعه به اقصی نقاط عالم میره. و امام در دنبالش فرمود که فیفیض العلم منه الى سایر البلاد، علم فیضان میکند، میجوشد، میرسد از قوم علم به سایر البلاد فی المشرق و المغرب، سایر شهرها در مشرق و مغرب. فیتم حجت الله علی الخلق، دیگه حجت الهی بر مردم تمام میشه انقدر که به هر حال این علوم گسترده میشه. حتی لا یبقا احد علی الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم، در حدی که کسی روی زمین نمیماند که علم و دین بهش نرسه. به عبارت دیگر در واقع امروزه اگر کسی بخواد دست بیابد به علوم اسلام، آل البیت، به علم قرآن، فضا کاملا براش مهیا، کافیست که بیاد سراغ این شبکه ها، بیاد سراغ این به سراغ شبکه های اجتماعی امثال اینها، بخواد تحقیق درباره اسلام بکنه، کاملا ابزار مهیا شده. این در واقع روایت جالبی است که باز از جمله برکات و حضور حضرت معصوم سلام الله علیها در قم هست.
حالا به قرینه همین که شما فرمودید من به ذهنم اومد یکی از شاید بهترین کارهای خیر و ماندگارترین کارها که جزو باقیات صالحات باشه، شاید کمک به همین شبکه هاست، چه از نظر مالی، چه از نظر علمی.
بله. یعنی کسی واقعا اگر
یه همچین کاری بکنه،
بخواد واقعا در مسیر خیری و سبیل خیری قدم بردارد که ماندگار باشه براش باقیات و صالحات، این که به هر نحوی که میتواند، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ علمی، اجتماعی، امثال اینها، فنی، به هر نحوی بتوند در گسترش این گونه شبکه ها سهیم باشه و همکاری بکنه.
حتی یا من بعضی وقتا حتی اینو مثلا هم زدم که من ممکنه این شبکه رو برم به یه نفر معرفی کنم.
بله حتی
در صرف همین معرفی. بله. از طریق یه دونه پیامک یاد یک در رو خودش یک جور تبلیغ دین دیگه. اصلا یعنی تا این حد قابل یعنی در دسترس هست برای کار خیر و برای این جور کار.
و هر خیر و اجر و برکتی اگر مترتب بشه اون فرد قطعا صحیح در این
مسئله. شاید یک اسمس کوچک، یک پیام کوچک و یا یک کلام خیلی کوچک و شبکه فلان در خط هست و درست داره.
بله.
مفاهیم اسلامی رو تبیین میکنه. متشکرم جناب دکتر جواری عزیز از این محتوایی که فرمودید. از آن بیننده یک فاصله بگیریم، برگردیم خدمت شما. در این فرصت من یادآوری کنم 3015 1515 سامانه پیامکی شبکه جهانی حضرت ولی عصر است. میتونید از این طریق سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید، مطالبتون رو بگید و همچنین پل‌های ارتباطی دیگری که هست مثل تلفن یا فضای مجازی که مرتب از طریق کانال اطلاع رسانی میشه. در خدمت شما هستیم بعد از این فاصله کوتاهی که میگیریم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يهتدي به ويفرج به أنا.
السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل لوليك الفرج. همچنان با برنامه این تاریخ در خدمت شما هستیم و افتخار این رو داریم که از محضر کارشناس عزیزمون استاد حوزه و دانشگاه دانشمند گرامی جناب دکتر جباری متخصص در مسائل تاریخ بهره مند بشیم و در محضر ایشون سوالات شما عزیزان بیننده رو ارائه کنیم و بعد از اون شاید سوالات خودمون رو. استاد خسته نباشید، خیلی بحث خوبی بود، من که به نوبه خودم خیلی استفاده کردم از مبحث در این هفته. خب بالاخره میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست که جا داره پیشاپیش هم خدمت از بزرگان بینندگان تبریک بگیم. این شما نصیب شد ان که کسانی که میرن به زیارت حضرت ما را از داخلشون فراموش نمیکنن، ما هم دعاگوی شما عزیزان بیننده خواهیم بود در توفیق زیارتی که خواهیم داشت. خب استاد در اول ذی قعده مناسبت‌هایی هم هست، حالا برخی از سوالات من توی فضای مجازی من به دست دار رسیده، فکر می‌کنم که جالبه که حالا بیننده‌ام چون بعضی‌هاشون پیگیر برنامه احتمالاً سوالات رو با همین چیزها موضوعات مطرح می‌کنن. سوال شده در خصوص بدر.
بله.
بدر الموعود، میگن آیا بدر الموعود همون بدر معروفه یا فرق داره با اون؟
بله، از کنم که بدر الموعود یا بدر صغرا در واقع عرض شد که این یک رخدادی است مربوط به سال چهارم حدود یک سال بعد از بدر کبرا.
آها.
که عرض شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون از میخوام من تقریبا یک سال بعد از احد نه بدر کبرا تصحیح میکنم، دلیلش این است که
خب پس این بدر کبرا
سال دوم
این میشه بدر کوچک یا بدر موعد
موعد یا بدر صغرا
اشتباه بود.
بله، عرض شد که بدر کبرا که در سال دوم در ماه رمضان سال دوم اتفاق افتاد به پیروزی رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان ها انجام میده و کشته شدن 70 نفر از مشرکان اسارت همه مقدار از اونها. یک سال بعدش در شوال سال سوم قریش حمله کردن به مدینه، جنگ احد رو ترتیب دادن که خب متاسفانه با کوتاهی برخی مسلمان ها به شکست مسلمان ها انجامید و شهادت حدود 70 نفر از اونها. ابو سفیان بعد از اون غرور پیروزی که در احد به دست آورده بود، از همون صحنه احد اعلام کرد. خب پیامبر هم ناشناس بود، نه حتی نمیدونستم پیامبر زنده است یا به شهادت رسیده، و یکی از مسلمان ها گفت که پیامبر زنده است و داره سخن شما رو میشنوه، و ابو سفیان گفت که بعده ما و شما سال بعد در بدر. در واقع به خیال خودش میخواست انتقام به اصطلاح شکستشون در بدر رو بگیره. سال بعد شد، در واقع میشه یک چند ایام دیگه، چون در شوال در شبت که جنگ احد رخ داده بود، در شوال سال چهارم پیامبر اکرم آماده شد که حرکت کنه به سمت منطقه بدر. بعض گفتن اونجا بازارهایی هم در نزدیکی بدر دائر میشد در ماه ذوالقعده به مناسبت ایام حج، و ابو سفیان در واقع نظرش این بود که بیان هم تجارت بکنن در بدر و همین که مثلا جنگی با مسلمان ها بکنن، به خیال اینکه الان که پیروز شدن در احد بر مسلمان ها، سال بعد اینا خواهند ترسید و نخواهند آمد و اینها. پیامبر اکرم اما آماده شدن و مسلمان ها رو بسیج کردن. فرد بود به نام نعیم ابن مسعود از قبیله اشجع، نعیم ابن مسعود اشجعی. این سفری کرد به مکه، عمره انجام داد، در اونجا دید که ابو سفیان اومد صداش کرد، بهش گفت که ببین من سال قبل بعد از احد با محمد صلی الله علیه و یارانش اعلام کردم که امسال در بدر حاضر بشن که ما مجددن با هم درگیر بشیم، اما الان امسال قحطی و خشکسالی نبوده، ما آماده نیستیم، برو یه جوری منصرفشون کن که ما یه شکستی هم برای ما نشه. و وعده دار که 20 تا شتر بهت میدیم، 20 تا شتر، 10 تاش مثلا 4 ساله، 10 تاش 5 ساله. چین وعده بهش داد و اینم به تمام اون شترها حرکت کرد، آمد به مدینه. وارد مدینه شد، دید که پیامبر داره بسیج میکنه مسلمان ها، داره آماده میشن، شمشیرهاشون تیز میکنن، مرکب فراهم میکنن، و شروع کرد به تضعیف روحیه. گفت خبر ندارید، من از مکه دارم میام، در مکه ابو سفیان و اینها دارن آماده میشن، لشکر فراوانی میخوان بیان در بدر حضور پیدا کنند و اینها. همین و از بکنم که شیطنت برخی از منافقین هم دخیل بود که برخی از مسلمان ها نزدیک بود که اینها متزلزل بشن و دچار تضعیف روحیه بشن. پیامبر فرمود من حتی اگر تنها هم بمانم حرکت خواهم کرد و در بدر حضور خواهم یافت. این استقامت پیامبر اکرم و قاطعیتشون موجب شد 1500 نفر همراه بشن با پیامبر و حرکت کردن، آمدن در بدر روز اول ذوالقعده که همین حدودا پس فردا هست، روزی که مسلمان ها به منطقه بدر رسیدند. خبری از ابو سفیان و اهل مکه نیز با خودشون یه زاد و توشه کالاهایی هم آورده بودن که اگر جنگ نشد و اینها اونجا تجارت کنه، و همین کارم کردن، 7-8 روز در اونجا ماندند و تجارت کردند و اینها. ابو سفیان هم خب دلگرم بود به اینکه نعیم ابن مسعود بره منصرف کنه مسلمان ها رو، و در این حال به اهل مکه گفت که ما ها برای اینکه نگن ما نیومدیم و اینها، یه حرکت کنیم، یه مقدار از مکه خارج بشیم و بعد مثلا برمیگردیم. از مکه با تعداد 2000 نفر خارج شد، تا یک منزلی نزدیک مکه رفت و به این بهانه که الان خشکسالی است و امسال ما آماده جنگ نیستیم، در سال سرسبز حرکت میکنیم، برگشتن به در واقع مکه. به شکست مفتزهانه شد برای این رجزخانی و کورکوری خواندن مشرکان بعد از احد، و این اصطلاح هم معروف شد به بدر الموعد، چون وعده کرده بودن که در سال چهارم در منطقه بعد حضور پیدا کنن. یک پیروزی بود در واقع برای مسلمان ها. و اون آیه شریفه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم رو برخی گفته ناظر به همینه. آها. که نعیم ابن مسعود آمد گفت ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بترسید ما اهل مکه دارن میان. بعضی مفسران گفتن که مربوط به همینه، اما فزادهم ایمانا، مسلمان ها بر ایمانشون افسوده شد و پیامبر اکرم هم تأکید کرد بر نترسیدن و حضور در این صحنه. ولی اصطلاحا به بدر موعود و بدر صغرا معروفه.
انتهای این غزوه چی شد اون دیگه؟
هیچ دشمنی نبود که پیامبر باش بجنگه. آه. با شکست مقتضحانه در واقع
عملا این دیگه از پیروزی ها میشه دیگه.
مسلمان ها چند روز اونجا ماندند و تجارت کردند و برگشتند به مدینه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم.
بله شاید مثلا اواخر ذوالقعده بود که رسیدن به مدینه.
درسته، خیلی ممنون جناب آقای جباری. در خصوص اشعث ابن قیس خواستن توضیح بدید.
بله،
که این شخصیت که بوده، ظاهرا از نواسب هم هست، حالا اگر برام شما بیشتر توضیح بدید.
خیلی شخصیت عبرت آموزیه، یکی از عبرتاش همین تاریخ وفاتشه. اول ذوالقعده سال 40 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 21 رمضان سال 40 هجری به شهادت رسید. 19 هم زربت
در همون سال
اشعث در 40 امیرالمؤمنین در واقع، یعنی 40 روز بعد از شهادت امیرالمؤمنین، مثلا 10 روز از رمضان و یک ماه هم ماه شوال و اول ذوالقعده، اشعث به درک واصل میشه. یعنی کسی که این همه خیانت کرد در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه و عامل شهادت اون حضرت بود، اما بهرش از دنیا بعد از امیرالمؤمنین در همه حد 40 روزه، چون که امر عاص هم عمر زیادی بعد از امیرالمؤمنین نکرد.
فرمودید از عوامل قتل امیرالمؤمنین بوده.
بله، بله، که توضیح بدم، توضیح عرض میکنم که اشعث ارشاد که به لحاظ حال و پیشین نفاقش اشاره بکنم که از قبیله کنده بود. از قبائل کنده، از قبائل یمن هست، در منطقه یمن، و پدرانش جزو بزرگان این قبیله بودن، جزو رؤسای این قبیله، و خودش هم همینطور. اسمش معدی کرب بود. اشعث نام دیگرش معدی، ما نام اصلی معدی کرب. اشعث بهش میگفتن به لحاظ موهای ژولیده ای که داشت، و جدش هم
لقبی اشعث به این معنی
موی موی شعیث و مثلا نامرتب و ژولیده و اینها، لذا به اشعث معروفه. این در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله که دی قبائل یمنی غیر یمنی در عام الوفود سال 9 و سال 10 می آمدن به مدینه، هیئت ها و وفد ها و اسلام آشکار می کردن، قبیله کنده هم آمدن و اسلام آوردن، مسلمان شدن. با رحلت پیامبر که قبائلی مرتد شدن، این قبیله هم به ارتداد گراییدند. و البته بر اینجا واسه خوب همون نکته رو عرض بکنم که برخی واقعا از این قبائل مرتد شدن، از اسلام دست کشیدن، برخی معترض به ابی بکر بودن، گفتن که تو چه کاری اومدی از ما زکات طلب میکنی؟ پیامبر که اهل بیتش معرفی کرده، در اشعارشون هم هست که مال ناول ابی بکرن، اگر کسی از اهل بیت بیاد ما حاضر به او زکات بدیم.
مثلا مالک ابن نویره از همین گروه بوده،
قبیله بنی یربو، و حتی هم قبیله کنده اشعاری ازش هست. عجب. نه از خود اشعث، اما اشعاری از اینها هم نقل شده. و اما ابوبکر همه رو با چوب ارتداد راند، مصلحتش نبود که حالا بگه که شما مثلا مخالف اسلام نیستید، مخالف من هستید، بیاد حساب اینا جدا بکند. دستور قتل عام همه اینها رو داد و با اینها به اصطلاح معامله مرتد شد. این قبیله این چنین بودن. اشعث اومد وقتی دید مثلا نیروهای نظامی مسلمان ها از مدینه آمدن دو سراغ این قبیله، آمد یک مذاکره ای کرد. در این مذاکره امان خواست برای خودش و برای حدودش و 10 نفری از اون قبیله، بقیه رو به دم تیغ سپرد که امیرالمؤمنین در یک کلامی که در نهج البلاغه هست بهش خطاب، بحث خائن، منافق، منافق ابن کافر، حضرت رو منبر خطاب به اشعث کرده، منافق ابن کافر، حائق ابن حائق، و اون 800 نفر رو به جایی که بیاد اونا ترغیب به اسلام بکند، عدم ارتداد، اما فقط برای خودش امان گرفت. اونا بالاخره قتل عام شدند و بعضن باشون با تندی برخورد شد. آمد به مدینه، رفت دیداری با ابوبکر داشت. چی گذشت در دیدار بین او و ابوبکر؟ از اون منزل ابوبکر آمد بیرون، دیدن که ابوبکر خواهرش ام فرور رو به عقد این خواهر نابینایی بود به عقد این درآورده، و اینم رفت در بازار شتر فروشان به عنوان ولیمه عروسیش و دختر خلیفه چاقوشو در آورد و شروع کرد شتران زیادی رو نهر کردن، همطور زخمی کردن به عنوان ولیمه عروسی خودش، شد داماد خلیفه، شوهر خواهر خلیفه شد، و اون جعده از این زن هست، از این ام فروه هست، محمد ابن اشعث از این زن هست که هر دو خائنن. یه پسر دیگه هم داره، قیس ابن اشعث ابن قیس، که هر دو پسر هم محمد هم قیس در کربلا حضور دارن و خیلی خبیثن این دو پسر، چون که اون جعده خیلی خبیثه بود. و خود اشعث بعد در زمان عثمان یک دخترشو میده به پسر عثمان، رضا عثمان اون رو والی آذربایجانش کرد، هر به صلاح ماهی 100,000 درهم بهش میداد. این عادت کرده به این بزن و بخشش های عثمان، امیرالمؤمنین که به خلافت رسید حضرت از این پولو بنا نبود بهش بده، اینو داد به این برخورد، به حضرت هم عزلش کرد چند ماه بعد از خلافتشون عزلش کرد. اون جمله حضرت ان عملک لیس لک بطعم ولکنه فی عنقک امانه، نامه است که حضرت به این اشعث می‌نویسه در باره آذربایجان، حکومت آذربایجان، که این امانتی است در دست طعمه نیست، بخوای از این استانداری این مناطق بخوای برای جیب خودت استفاده کنی. همین ها این زمینه های پیشین و همین ها موجب شد که به ظاهر این اومد جزو سپاه، چون میخواست بره سمت معاویه، قومش نگذاشتن، ملامتش کردن، اومد در جانب ای کاش نمی آمد، آمد در جبهه امیرالمؤمنین در صفین، چون بعد از جمل ملحق به حضرت شد، در صفین حضور پیدا کرد و متاسفانه یکی از عوامل بحث خوارج هست، اون قرآن سر نیزه کردن و تزلزل در سپاه انداختن، یا عامل مهمش همین اشعث خبیث بود.
عجب.
که کار با حکمیت انجام بود، در حکمیت مانع شد که مالک فرستاده بشه برای حکمیت، ابن عباس بره، ابو موسی اشعری رو تحمیل کرد به امیرالمؤمنین و شد اونچه که نباید بشه. و بعدش هم همطور کارشکنی میکرد، کارشکنی کرد، تا اینکه مثلا سپاه بعد از جنگ نهروان مخواستن برن به سمت یک راست، برن به سمت معاویه، اشعث بود که مانع شد، یکی از عوامل مهم، و فعلا خسته ایم و بریم تو کوفه و استراحت بکنیم و دیگه همه شغل شدند و تا شهادت امیرالمؤمنین دیگه سپاه حرکت نکرد. و حضرتون آخرین خطبهشون، خطبه 182 نهج البلاغه، می ناله حضرت، می گریه، عین عمار، عین ابن طیهان، عین ابن شهادت،
همین ها بود،
همین بود اینا. و بعد اون در اون خطبه فرمود که من در نخیله اردوگاه آماده است، برید اونجا، الجهاد الجهاد، میخوایم حرکت کنیم به سمت، که به جمعه نرسید که ابن ملجم ضربت رو وارد کرد. و اون شبی که، و ابن ملجم میهمان اشعث بود، گاهی گفته شده میهمان قطام، اما در اون مدت نقل هست که میهمان خانه اشعث بود، داشتن با هم نقشه میریختن، و در شب 19 شب شهادت حجر ابن عدی شنید که اشعث به ابن ملجم میگه صبح داره میشه، مفتزم میشه، زود باش حرکت رو کار رو انجام بده. پیداست که این پس پرده داره مدیریت میکنه قصه رو، و شهادت حضرت ثمره نتیجه این خیانت این فرد منافق از به اصطلاح افراد بود که به ظاهر دور امیرالمؤمنین بودن، و خودشم بعدش عمر زیادی نکردن، همطور که شد 40 روز بعد از شهادت امیرالمؤمنین این به درک واصل شد. اما این به اصطلاح شجره خبیثه متأسفانه کار خودشون بعد کردن، دخترش امام حسن رو مسموم کرد به شهادت رسون، یعنی روایت امام با امام صادق هست که اشعث خودش اونچنین کرد، امیرالمؤمنین رو، دخترش جعده امام حسن رو، و پسرش محمد در کربلا حضور داره. محمد ابن اشعث یکی از کسانی است که عامل به اصطلاح تحویل مسلم به ابن زیاد هست.
عجب.
و در جریان چیز
خودش خواسته خودش،
چنان که عامل تحویل حجر ابن عدی به زیاد ابن ابیه، حجر رو که بعد بردن به شام و معاویه شهیدش کرد، حجر محمد خبیث. و از کنم که در کربلا هم که حضور داشت، و بعد از حادثه کربلا این محمد ابن اشعث مغضوب خداوند قرار گرفت، رفت برای جای برای قضا حاجت که عقربی او رو گزید و با همون حالت عریان جنازه جسد کثیفش پیدا شد و به هر حال سرش رو بردن برای جناب مختار.
خیلی این بحثش و بحث جالبی بود برای ما که خودش شخصیتی داشته
و فرزندان نامبارک و نامیمون این چنین میترسید.
خیلی ممنونم از این مطمئن. چقدر وقت دارم اگر اتاق فرمان بفرمایید برای ما که وقتم تمام شده. سوالاتی داشتیم از برخی از این از متون مطالب گذشته بود من. حالا دیگه وقت نیست خدمت شما ارائه کنیم، انشاءالله بذاریم در جلسه بعد، انشاءالله اگه خدا توفیق داد بیشتر در این خصوص این مطالب از حضرت علی بشنویم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جوان، استاد حوزه دانشگاه و متخصص در مسائل تاریخ و سیره، که تشریف آوردید در این برنامه و استفاده کردیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم بازم در خدمت شما باشیم. از شما عزیزان تشکر میکنم، انشاءالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما رو فراموش نکنید در دعای خیرتون و همچنین از طریق پل‌های ارتباطی شبکه با ما در ارتباط باشید. تا دیدار دیگر همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم و دعای آخر ما تعجیل فرج آقا رو از خداوند خواست داریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.